بسم الله الرحمن الرحیم. چرا این فیلم رو انتخاب کردیم؟ شاید الان تو ذهنتون بگی که آقا ما کی تحت تاثیر مثلا روش درمان بودایی هستیم یا روش معنادهی بودایی ها به زندگی هستیم. حقیقتش اینه که تو اون بخشی از جامعه که افکار و اندیشه ها داره رقم میخوره، توی رمان ها، توی فیلم ها و بخشی که دقیقاً آدم‌هایی که با معنای زندگی دچار مشکل شدن توی روان درمانگری عملاً تزهایی داده ارائه میشه که بر همین اساس همین مکاتب بودایی و شعبه‌های پیشرفته بودایی. بودایی وقتی که از هند خارج شد، چون هندوها نپذیرفتن اون رو، یک انحرافی در روش خودشون میدونستن، رفتن آسیای خیلی دور، به دوردست‌ها صادر شدن، به تبت، چین، تا ژاپن. در ژاپن یه تکمیلی پیدا کرد، به شکل آیین زن در اومد. تو آیین زن بر اساس همون داشته های بودایی که زندگی ما در چرخه رفتار گذشته خودمون داره رقم میخوره، اون چرخه رفتار گذشته است که رنج رو بر ما تحمیل کرده، ما باید به یک شیوه ای از این چرخه خارج بشیم. تزهایی دارن، یکی از شیوه هاشون اینه که ما باید با طبیعت همراه بشیم. اسم این فیلم این رو نشون میده، بهار، پاییز، بهار، تابستان، پاییز، زمستان و دوباره بهار. بذار چرخه های طبیعت بگذره، تو هم عکس العمل خاصی نشون نده، همراه با طبیعت شو، بذار خاموش بشی، بذار اصل های مهمشون اینه، واکنش از خودتون نشون ندید، توی تفکرات و مراقبه ها از گذشته خودتون رو خالی کنید. قرار نبوده که هیچ چیزی بشید، اصلا خوب و بدی وجود نداره. فکر نکنید که خوبی های زندگی من اینجاها بوده بعد به اونجاها میرسیدم. مهم اینه که خودتون از چرخه رنج ها و دلبستگی های به دنیا خلاصی بدید. حالا شیوه خلاصی پیدا کردن از رنج ها تو انواع شعبه های آیین زن متفاوته، اما اصل درمانگریش بر اساس این شیوه بنا شده. شاید تو ظاهر زندگی ما نباشه، اما تو روان درمانگری امروز بر اساس این دارن زندگی میکنن. توی رمان ها دارن بر اساس این جوانان، فکر خیال برانگیز جوانان ما رو رشد میدن. توی این فیلم چقدر میخواست القا کنه که هر چه توجه به دنیا باشه و دلبستگی به دنیا باشه، رنج میاد، باید از هر گونه تعلق و دلبستگی، اینکه روی صورتش مینوشت بسته بسته بسته، یعنی همه راههایی که رنج رو به زندگی من وارد کرد ایناست، من باید در همین دنیا از رنج خلاص بشم، دنیای دیگه ای نیست. اساس تفکر بودایی و آیین زن بر اساس خدا نیست، با خدا نباید به زندگیتون معنا بدید. الان روان درمانگرهای ما درمان استراب میکنن، جوانای ما برن، اساس درمانشون همینه که خدا نیست، قرار نیست خدا به زندگیت معنا بده، قرار نیست سرای دیگه ای باشه، خودت بعد یاد بگیری که از چرخه رنج های این دنیا خلاصی پیدا کنی، خودت نباید دیگه بهشون فکر کنی، خودت باید خودت رو عوض کنی، خودت باید خودت رو بسازی، قرار نیست جای دیگه ای تو ساخته بشی، تو در چرخه های همین دنیا قرار داری، تو خودت رو باید به بهترین شیوه، حالا بهترین شیوه گاهی وقتا میگن همراهی با طبیعت، گاهی وقتا میگن با مراقبه. تو این فیلم همه شیوه هاش رو نشون میده. بودایی ها بعضی هاشون میگه با بودیسطوه ها، یعنی با جلوه های بودا باید انس برقرار کنی، اون جلوه های بودا با یک درک همدلانه تو رو از رنج خلاصی میدن. تو این فیلم به این اشاره کرده بود، بودا رو بغل کرد، همراه خودش برد باکو. توی این فیلم از روش مراقبه استفاده میشد، گفت بعد از خشمت خلاصی پیدا کنی، بعد این شعر رو بشینی آرام آرام این شعر رو مثلا کندکاری کنی تا بتونی بر خودت و بر خشم خودت مسلط بشی. انواع شیوه ها بود، منتها شیوه های فرار کردن از رنج و در واقع همون چیزی که همه عرفان های کاذب روش مشترک هستن، پاک کردن صورت مسئله رنج، یعنی رنج در این دنیا هست، تو صورت رنج رو پاک کن، از رنج استفاده نکن، از رنج بهره نبر. اون چیزی که ما تو دین خودمون میخواییم بگیم، میگیم رنج بستره، بستر رشد، شدائد، حالا یه روایت براتون بخونم، شدائد بستر توجه و تزلزل در برابر خداست. ما از رنج میخواییم استفاده کنیم، ما اگر از رنجهای دنیا میخواییم آزادی پیدا کنیم، میخواییم به خدا آویزان بشیم، به خدا پناهنده بشیم، ولی اونا چیزی فرای این دنیا براشون نیست، فقط از این رنجه خلاصی پیدا کن ولو با پاک کردن صورت مسئله، که همه عرفان‌های شرقی اساسش همینه که تو باید از رنجت خلاص بشی، یه کاری کن رنجه تولید نشه، ولی همه دعوت اسلام و تربیت اسلامی بر اساس اینه که نه، دنیا، حالا این کلمه رنج هم ما سرش مشکل داریم. ما کلمه رنج نداریم تو ادبیات دینیمون. یکی لقد خلقنا الانسان فی کبد داریم، کبد یعنی سختی. یکی من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، معیشت زنک هم بازم یعنی سختی. ما بستر سختی داریم برای رشد، برای توجه، برای تزلزل، برای اینکه کبرمون شکسته بشه. ما که رنج نداریم. رنج مال کیه؟ رنج مال کسی است که زندگیش معنا نداره، تو بستر سختی بیفته و از سختیاش نتونه استفاده کنه، سختیاشو نتونه مدیریت ببخشه. این آدما تو فکر ما معنای زندگیشون به رنج مبتلا شده. اما نه اینکه خدا دنیا رو برای رنج نوشته بود، بعد اون وقت گفته خب، یعنی یه بازی مسخره ای رو خدا شروع کرده، دنیا رو با رنج نوشته، بعد پیامبرا رو آورده بگه که آقا اینا رو از رنج خلاصی بدید. این کوتهبینی درباره خداست. یعنی این نوع فکری که مثلا بزرگان فکری ما مثل آقای ملکیان حالا داره، بالاخره یه آدم سالها در معنای زندگی اندیشه کرده. اگه بخواید چند نفر رو نام ببرید تو ایران که توی معنای زندگی فکر کردن، یعنی واقعا سالها پژوهش کردن، یکیش آقای ملکیانه. ولی چرا به این نتیجه رسیده؟ تصویرش از خدا درست نیست. آقای ملکیان اساسا میدونید که منظور ذهنش اینه که هیچ روش عقلی برای اثبات وجود اون خدایی که ادیان میگن وجود نداره. پس اون خدای کامل مطلق و اینها وجود نداره. خدای کامل مطلق اگه وجود نداشته باشه، معناش همین اینه دیگه. آه، دنیا بر اساس رنج داره میچرخه، تو هم یه راهی پیدا کن که از رنج بیای بیرون. پیامبرای چیزایی به ذهنشون رسید، اومدن بشر رو از رنج خلاصی دادن. این وسط راهباه و آخوندا اومدن کار رو خراب کردن، از مسیر اصلی منحرف شدن. تو خودت باش، تو خودت یاد بگیر که از مسیر زندگی خلاصی پیدا کن. هیچ راه عقلی هم نیست، تجربه کنید، تجربه کنید که مثلا به چه شیوه هایی میشه از رنج خلاصی پیدا کرد و زندگیتون رو معنادهی کنید. نه خدایی هست، نه پیامبر حقیقی بوده. این چیزایی هم که از تجربه های پیامبرا داریم، چون در تجربه عملا میبینیم مفید میفته، به زندگیمون یه معنایی میده، میپذیریم. حالا میخواستم همه این حرفا بهانه‌ای بشه که اینجا سوالای خیلی مهمی هست، روش‌های درمان، روش‌های تصویر مسئله، ما کجای مسئله هستیم. این روایت حسن ختام بحث من باشه. ایشالله اون ظرافت‌هایی که واقعا این فیلم در این هنری که میخواست داشته باشه، هنر رو به کار گرفته بود تا این مفاهیم رو الغا کنه. دنیا رنجه، دنیا چرخه است، یه عالمه از نمادها استفاده کرده بود برای اینکه این مفاهیم رو برسونه، دیگه بعد متخصص صحبت کنه. به این روایت پایان میدم صحبت‌های خودم رو. از امیرالمؤمنین علیه السلام، لکن الله عز و جل فلسفه دنیا رو دارن توضیح میدن. یختبر عبیده به انواع شدائد، شدت تو انگلیسی مثلا معادلش چی میشه؟ فشار، استرس. ما زندگیمون تو سختیه، تو فشار، تو تنگنا قرار میگیریم، تو دوراهی قرار میگیریم. به انواع شدائد و یتعبدهم به الوان المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره. چرا این همه سختی؟ هدفی که امیرالمؤمنین بیان میکنه که اینا معنادار میشه. حالا اخراجن لتکبر من قلوبهم و اسکانن لتزلزل فی انفسهم و لیجعل ذالک ابوابن الا توسل به خدا و فتح و فتوحات. و یه ادامه‌ای داره که حالا میتونم متنشو براتون توی کانال بذارم. بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. آقای شریعتی، آقای بلندنهاد، آقای شریعتی، دو تا صندلی اینجا دارید، دو تاتون دو بزرگوار بیایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض کنم که این فیلمی که ایدید فکر کنم مال حوزه علمیه شاولین اسپانسرش بود به نظرم، چون که شاولین آقای بلند قامت نمیده، چون سر در نمیرم تو حوزه ادیان خیلی. ببینید، یه اثر به نظر میرسه که یه اثر خیلی خوبی بود تو حوزه دینی خودشون. حالا من کاری ندارم که ما حال هممون طلبه ایم، چه اعتقاداتی داریم. ببینید، بیاید از این منظر نگاه بکنیم که ما چه کاری تولید. من به نظرم میاد که نسبت به کارهایی که خودم ستش نسبت به کارهایی کالایی که ما تولید کردیم اگه دیگه اومده پایین دیگه، خب استاد نداریم نگاه کنه درست شه؟ از اون استادایی که نگاه آب میکنه. نه بلش کن آقا، ما همیشه تو دوران طلبگی هر وقت کار سخت داشتیم به حضرت آقای بلندقامت روی زدیم دیگه، حاجی بیا بشین. ببینید یه ما همچین کاری هنوز نتونستیم بسازیم توی خاورمیانه. به نظر من و بیشتر کارشناسای حوزه رسانه، ایران و مصر و هند، هند که جد خاورمیانه نیست، ایران و مصر یکی از پرپیشینه ترین حوزه‌ها تو حوزه رسانه. ولی الان یک کار کره‌ای بود دیگه، آیه کره‌ای بود سال 2003، ما هنوز به این قدرت نتونستیم ورود کنیم. ببینید من بیاید به عنوان یه بودایی کارو نقد کنیم، نمیخوام تو المان‌های شیعی بریم. ببینید ما چه محتواهایی داریم و اونا روی چه محتواهایی تونستن یه داستان برای ما ترسیم. شاید داستان یکم بعضی از رفقا تو یه چیزی بگن آقا چقدر خسته کننده است، ولی امکان نداره شما تا 5-6 ماه آینده یکی دو دفعه دیگه کارو نشینید ببینید، به علت اینکه تونسته رو روان آدمی رو مهندسی کنه و برای مخاطب جهانی یه محتوای بیاد سوار کنه. خیلی آها نه اونم من داشتم میدیدم چندشم میشد، یعنی مثلا میخوام پایین تموم شه. ببینید ببینید توی حوزه تناسخ حوزه فکریشون چیه؟ ببینید من نمیخوام حوزه فکری خودمون رو بگیم، این حوزه فکریشون چیه؟ شما اگر یه کار اشتباهی کرده باشی، یه ماهی رو به بسته باشی به سنگ، شما توی زندگی بعدیت یک ماهی میشی که اون سختی رو میکشی. و حالا محتواهایی که حالا خودتون بیشتر از من بلده، چون من واقعا تو بوداینا خیلی کار نکردم، اما اون المانهای تصویری که این مدیوم رسانه احتیاج داشت و این تونسته بود خلق کنه. یعنی اگر قرار بود پسر که تو دوران نوجوانی با دختر که مثلا باش رابطه برقرار کرده از معبد بره، همراهش یک حیوانی به اسم خروس آورده بود که حالا به نظرم نماد شهوت بود، یعنی همه المانا رو برداشت مهندسی کرده بود. حالا من با این دوستانی که مثلا آقای عباسی و رایف پورینا، خودم عموما اعتقادی به تفکرات فکریشون تو حوزه سینما ندارم، حالا بعضی فکرات دیگه‌شون رو قبول دارم، خیلی موافق نیستم که همه کارها رو به مثلا چنان ریزبینی که بعضی از دوستان اشاره میکنن دیده باید بشه، اما اعتقاد دارم این کارها باید مهندسی بشن، مهندسی پیام باید بشن. ببینید وقتی ما داشتیم فیلم تایتانیک رو میدیدیم، وقتی روز داشت وارد کشتی میشد، همون اول یه سوتی دست گردن ملبان دید، اون سوت رو زد، سوت رو تعریف کرد برای ما که اگر آخر فیلم قرار شد نجات پیدا بکنه بدونیم کدوم سوت داره اینو نجاتش میده. حالا مثل فیلم‌های ایرانی هست، یهو می‌بینی یه نفر از یه جای صحنه میاد، یکی رگبار می‌مونده، کلا ما نمی‌فهمیم این 8 سال دفاع مقدس چه شکلی پیش رفته. همون برای اون سوال مونده آقا اینا که تو فیلم بوده می‌فرستیم جنگ، که مثلا جنگ اون 8 سال طول نکشه. می‌خوام بگم این حوزه رسانه‌ای که این کار داره با قدرت داره پیش می‌بره برای بر روی پایه‌های مبانی دینیشه. اصلا خیلی هم مسئله نداشت که ما تو زبان نمیدونستیم چیه. حالا لطف کردن آقای حسینی، من نمیدونستم این بسته است، میخواستم همه سرچ بتونم چه چیزی داره رو چشش میذاره. ولی یواش یواش ذهن شما رو درگیر میکنه، ذهن شما رو درگیر میکنه اون خانومه کی بود، یعنی همه اینا رو توی فیلمنامه نشسته فکر کرده. یکی از رفقای ما یه فیلمنامه نوشته بود فرستاده بود سوئد، به خاطر این اکسپت کرده، طلبه ای بود مجموعه آقای جواد عاملی کار میکرد، بعد توی یکی از صحنه‌هاش نوشته بود دختری با کفشای کتانی در حیات لیلی میکند. خیلی مفصل بود فیلمنامه‌اش. بعد توی این تیکش برای من فرستاده بود، دانشگاه سوئد براش فرستاده بود چرا دختری چرا با کفشای کتانی چرا لیلی میکند چرا در حیات. یعنی وقتی تو میخوای یه قصه بسازی باید برای تک تک المان‌هاش فکر کرده باشی، وقتی تو میخوای یه نسخه برای رنج بدی باید تو محتواش کار کرده باشی. یعنی من الان توی سریال وست وورد که تمام دنیا رو، یعنی تمام اون چیزی که شما تو خلقت میتونی ببینی، همین دنیای ملموسی که قابل لمسه داره تعریف میکنه و شاید اون حوزه معنویتی که ما خیلی منابعشو داریم ازش میگذره، همه چیو درست و به اندازه تعریف میکنه. مثل این کاری که ما الان میدیدیم، همه چیو درست به اندازه تعریف میکرد. ما یه در داشتیم، بغلش دیوار نداشتیم، یعنی یه در بود. پسر ما میخوابید توی یه جایی که یه در بود، بغلش هم دیوار نداشت، میشد از اونجا رد شه، ولی همیشه از در رد میشد، یا استاد از در رد میشد. ولی زمانی که داره خلاف میکنه، احتمالا اونجا رو شما سانسور کردید، از کنار در رد میشه، یعنی از دیوارها میگذره، از قوانین. آقا شما دلتون چیز دیگه میخواد؟ ببینید آقا، اون که چیزی دلش میخواد پیدا میکنه. ببینید سراغ این فضا نه. ببینید میخوام میگم تو اون فضایی که داره تعریف میکنه، تو اون فضایی که داره تعریف میکنه، میخواد یک مسیر واقعی رو برای شما مخاطب جهانی، نه برای حوزه علمی امام خمینی، برای مخاطب جهانی یه چیزی رو تعریف کنه. بگه ببین من یک نسخه دارم، شما بیا به این تبلیغ دین بودا بود به بهترین وجه. ما این قدرت هر اون نداشتیم با این پیشینه فیلم سازی تو کشورمونا، فیلمنامه درست، موسیقی درست، کادر درست. یعنی وقتی کادر میبست که از درباز میشد معبد رو نشون میداد، همه اینا رو چیده بود کارگردان. اگر گربه رو وقتی نشون میده، مثلا تو زمانی که ببین الان پلیسی که اومد اینو ببره، پلیس رو تمجید کرد. زمانی که داشت شعر مینوشت، یه پلیس ها شمع رو گرفت براش که راحت تر کار کنه، اون پلیس لباسش رو در آورد روی این انداخت. یعنی میخواست اینو تمجید کنه، قانون رو تمجید میکرد، یعنی با یه المانی این تمجید رو انجام میداد. یا زمانی که در باز میشد یا مثلا نمای معبد رو میدید، یه نسخه شو، یه نکته شو یادم رفت میخواستم چی بگم، یا اون نکته اینجا رو میخواستم عرض کنم. ببینید عرض کردم که وقتی از حیوانات به چه نحوی استفاده میکنه، احتمالا قورباغه، مار و ماهی، خروس، لاک‌پشت و گربه نقش هایی دارن تو معانی بودا، مثل همون چیزی که هم به یه دلایلی هم هست که توی پاندای کنفوکار تمام این شخصیت ها رو اضافه کرده. هر کدوم نمادی هستن و نمادها تعریف شدن، یعنی اونجا تعریف شده تو حوزه برنامه سازی جهانی برای دنیا تعریف کرده. همینطور که مثلا ما توی فیلم سینمایی اودیسه 2000 یه کامپیوتر با یه چشم قرمز که جهانو داره اداره میکنه، همیشه این چشم قرمز رو به عنوان نماد کامپیوتری که میتونه ما باید ازش بترسیم و جهانو کنترل میکنه و یه روزی ما رو به نابودی میکشه و نسل بشر رو شروع میکنه مثلا بهمون انقراض بکشونه، اون نمادو تعریف کردن و جا انداختن. یعنی شما هر وقت میخواهید یه برنامه بسازید، اون نماد کامپیوتری که چشمش قرمزه تو والی هست، تو اودیسه هست، تو ناین هست، تو تمام تک تک فیلم ها این نماد رو تعریف کرده. تو چی که چی؟ من حالا اونو ندیدم، تک تک فیلم ها اینو تعریف کرده. توی این فیلم هم، یا فیلمی مثل پاندا، یا فیلم های دیگه که تو حوزه ادبیات شرق داره توسعه پیدا میکنه، همه حیوانات نماد بودن. زمانی که تسلیم میشه، گربه باهاش میره تو قایق و میرن به سمت که چیزوشن. زمانی که دختره میاد، خروس باهاش میره. همه اینا تعریف شدن. حالا من نمیدونم مار و ماهی اینا رو باید برم ببینم چه مفهومی داره. همه این المانا رو درست مهندسی کرده بود، یعنی کارگردان فکر کرده بود چه نکته‌ای رو میخواد بگه. نکته زیادی هم نمیخواست بگه، میخواست از یک سفر قهرمان انجام بگه. و همونطور که فرمودن، حالا طبق تفکر خودشون این دوره میگذره، پسرم دوباره ما به زودی همین فکر کنم برمیگره، استاد یه سنگی چیزی میکنه تو حلقش بندازم چون اونجا بهش بسته بود. حالا تو صحنه های بعدی امیدوارم جای دیگه نکنن، اون بچه بعدی خطرناک میتونه باشه. حالا میخوام بگم این قصه ها، این بخشای مختلفی که توی کار بود، خیلی من پسندیدم از دانای بودایی. به نظر من با حاج آقام گفتم بعضی از بزرگان رو بگیم نشون بدم، فکر کنم متمایل بشن به بودایی. این که آقای ملکیان رو میگن مثلا این گرایش پیدا کرده، به خلیت اینه که بچه ها روی موضوعات به خوبی کار کردن. یعنی اومدن مثلا ببینید تو بحث هفت گناهی که دانته بیان کرده، اومدن گفتن آقا ما هفت گناه داریم، پرخوری، این کار تو غرب انجام شده، حسادت. ما محتواهامون خیلی زیاده، یعنی ما نمیتونیم یک بستری بدیم که اینو حمل کنه، یا باید تک تک بدیم حمل کنه. منظورم یه بستری مثل رسانه است که این محتوای دینی و محتوای اخلاقی رو سوارش کنیم به مخاطب جهانیمون برسونیم. توی این کار دقیق کاری که میخواست انجام بده، یه محتوا رو میخواست بیان کنه تو حوزه تناسخ، به نظرم میاد که هممون نمره 20 میدیم تو کاری که میخواست انجام بده، موفق عمل کرده بود. دیگه عرض کنم خدمتتون که دوست داشتم یکم صحبت بچه‌ها رو بشتم، شما میخواست صحبت کنید بعد بچه‌ها اصلا نظر. خب دوستان کسی حرف نظری فرمایش تعطیل کنیم بریم. نه ببینید این کار انجام میدن، مثلا تو فیلم اسپیلبرگ نجات سرباز رایان خودش ادعا کرده بود که من از کارهای شهید آوینی، حالا ببین از خیلی کارا میگن دیده، ببین توی کوروساوا بهترین فیلمساز ژاپنیه، خیلی از فیلمسازهای هالیوودی ابراز عجز و استادی نسبت به کوروساوا میکنن، یعنی این مطالعه انجام میشه، یعنی قبل از اینکه بخواد یه کاریو در بسازه یه اونا بیشعورن دیگه، مثل ما نیستن که یه پژوهشگر میگیرن یه پول هنگفتی هم بهش میدن، بهش میگن پژوهشگر رسانه، محتواهای خاص ناظر به تولیدشون استخراج میشه، یعنی محتوای خاص. من داشتم همین حرف شما رو شنیدم، یه مستند برای اقبال داشتم میدیدم، یه اخوی ما داریم تو کار زنبور عسل، بعد تولد ملکه رو دقیقا مثل طواف در آورده بود، یعنی زنبورها دارن طواف میکنن تا ملکه تو قسمت، خیلی کار سنگینی هم کار قشنگ توی کندوی زنبور اصل انجام بده، اینا رو استخراج میکنن در میارن. حالا یه نکته دیگه یادم اومد بگم، ببینید بعضی وقتا پسرک پشت اون مجسمه بودا قایم میشد و از اون منظر به مسائل نگاه میکرد، یا بعضی از نماهایی که دوربین رو میگذاشت، نمای آخر اون مجسمه سیاه هم فکر کنم یک نمادی داره، اونم دوباره توی تعاریفشون از نماد اون مجسمه به اون معبد نگاه میکرد، اینا همه معنا داشت، معنای بصری داشت، یه قواعد رسانه‌ای داشت که رعایت کرده بود. آقا نونش حل 9 میلیون دلار و 9 میلیون و 2 دهم دلار فروخته بود کار، نشون میده که حساب کنیم چه دلار 24 حساب کنیم بچه‌ها، خوب در آورده بود. این کار خیلی کم ارزون در اومده بود، یعنی این فکر کنم دو سال یک سال یک سال و نیم توی منطقه یه منطقه رو پیدا کرده بود، معبد رو هم ساخته بودن، چون معبد رو حرکت نداد، جلوه‌ای ویژه نبود، تو بعضی از صحنه‌ها معبد رو حرکت یه سال و نیم روی فکر می‌کنم که حالا در میارم میتون اطلاعاتش ببینم، این متن انگلیسیش ندیدم، یک سال و نیم فکر کنم اینجا رفته بودن کار گرفته بودن، از جلوه‌ای ویژه هم کم استفاده کردن، اون صحنه‌ای که استاد داشت آتش می‌گرفت یه سری من تشخیص دادم جلوه‌ای ویژه بود، حرکت‌ها هم بچه‌ها رو فکر کنم، آره بچه‌ها هم روی چی حرکت داده بودن، پرده آبی بود. آره البته اینا یه ذره سختگیرن، یعنی توی فرآیندای تربیتیشون یه سختی‌هایی میدن به بچه‌ها و تو حوزه تربیتشون یه قوانین داره، یعنی اصل کار طبق تفکرات غربی نبود، غربی ها میگن زیر 18 سال بچه رو کاریش نداشته باشید، ولی اینا اصلا کل کار اعتراض داشت به اینکه بچه 7 ساله 8 ساله هم مکلف میدونستش، میگفت ببین اگه تو الان ما رو مثلا بهش سنگ بستی و مار رفت خودشو کشت، اون رنجه در درونت هست، اگه شهوت تو نتونستی کنترل کنی اون رنجه در درونت هست، و این دنیا دنیاییه که حالا طبق تفکر خودشون که باید نتیجهشو ببینی، و مگر اینکه به سیر و سلوک بیای، به سفر قهرمانتو آغاز کنی تا بتونی به مقام قهرمانی برسی. همه گناه ها هم بیرون از در انجام می شد، یعنی وقتی که می خواست به ماهی و مار و دیگه بیق مثلا دیگه اونجا داشت برگزار میشه. یعنی کلا فضای و اونجا رو هم به تطهیر رسوند، یعنی تو مرحله سلوک ورود کرد و اونجا مجسمه رو ساخت که توی اون آبشار که تونست، یعنی یواشاش مرزهای خودش رو داشت میبرد جلوتر. قبلا معبد بود، بعد از تو سلوک خودش رسوندش به آبشار، تو مرحله بعد برد گذاشت بالای اون کوهه. یعنی کلا یه چیز قدرتمندی از خودش داشت بروز میداد، یعنی علاوه که خودش قهرمان بود دینش هم داشت قهرمان میکرد. حالا یه تحقیقی هم یه وقتی نگاه میکردم، این علت این اقبال مردم به این موضوع هم بحث محیط زیسته، یعنی چون اینا محیط زیست زده نابود کرده، بشر زده نابود کرده، حالا خداشو کرونا اومد میگن لایه اوزون درست شد و بعضی از مشکلات تقریبا حل شده، ولی تقریبا، ولی این ترویج بعضی از این عرفان‌ها یا عرفان‌های سرخپوستی توی رسانه‌ها بر پایه اینه که امیدوارن این تزریق مالی که شکل میگیره روی این بحث عرفان‌ها یه طور یه گونه‌ای بتونه بحث محیط زیست رو نجات بده، چون یه تعبدی نسبت محیط زیست حیوانات، یا تو اون کارهای جیم جارموش توی حوزه فکر کنم شبکه تلویزیون هم یه کارشو نشون داد، عرفان‌های سرخپوستی، کار خیلی بیمزه بود، فکر کنم هیچ کی دیگه اونو نمیشه ببینه، خیلی یخ‌تر از این کار بود. ولی این تبلیغ ها هم بیشتر فرایندهای اقتصادی داره، یعنی میگن که داره دنیا با صنعت محیط زیست رو نابود میکنه، پس داره از تعادل خارج میشه. توی همچین مواردی تزریق های مالی، تشویق به تولید محتواهای عرفان های سرخپوستی، عرفان های حوزه شرق، که من شنیدم آقای الهی منش مرسی شهیدین میگفت که توسعه بودایی الان بیشتره تا دین اسلام تو جهان. یعنی حالا ما خودمون تو حوزه میگیم مثلا دین اسلام داره بیشتر، مسلمان زیاد داره تو کشور جهان شکل میگیره، ولی مثلا اینکه بودا بیشتر داره موفق‌تر داره عمل میکنه، چون تونسته اون محتواهایی که تو کتابا هست رو عرض میکنم به المانهای قابل درک برای جامعه تبدیل کنه. یعنی الان تو کشور ما همین کارهای اوشو یا کارهای عرفان‌های نوظهور یا بحث همین کتاب‌های پائولو کوئلو که مثلا خوب تونست توسعه پیدا کنه، به خاطر اینکه اون محتوای فکری رو اوورد توی قالب رمان، قالب تصویر یا قابل کتاب، یه چیز قابل هضم برای مخاطب کرد. مثلا شنیدید که من رفته بودن می‌خوام به خودمون انتقاد کنیم، گفته بود که حاج آقا من سر گوسفندو بریدم، نمیدونم الان حلال شده یا نشده. بعد گفته بود اگر قطع مزاج الاربعه شده باشد حلال و الا حرام. گفته بود حاج آقا داره قرآن میخونه، بریم برگردیم بیاییم مسئله رو بپرسیم. یعنی این پیچیدگی که تو گفتارهامون هست، علاوه که تو گفتارهام هست، محتواهای تنقیح نشده رو میتونیم به جامعه، یه سری حرفای کلی میگیم به جامعه، میگیم عدالت خوب است. حالا عدالت رو میشه بیاری تو داستان رو من نشون بده یعنی چی عدالت خوب است؟ میگیم شجاعت خوب است. مرز کلمات شجاعت تو گفتار هنوز مرزش واضح نیست. ببینید شجاعت، من تو جنگ شمشیر بزنم شجاعته؟ اگه وسط اتوبان تهران قم تو تاریکی همه ما 300 کیلومتر دارن سرعت میرن اونجا بخوابم، آیا این شجاعته یا حماقته؟ مرز بین شجاعت و حماقت تو هم تنیده میشه، یه جای نقطه فرق این دو تاست. حالا تو حوزه تصویر خیلی پیچیده تر میشه، شما باید المانی بیاری تعریف کنی، یعنی بتونی توی فیلم نامت فکر کرده باشی که بتونی به کارگردانت کمک کنی که بتونه تبلیغ دینی که میخوای، تبلیغ محتوایی که میخوای، تبلیغ اون فضای اخلاقی که میخوای و بعد تبدیل به یه رفتاری تو جامعت بشه. کاری که اونا دارن میکنن، غربیه بیشور متاسفانه دارن این کارا رو میکنن و به نظرم میاد تو بعضی از وضعیت‌ها موفق بودن متاسفانه. دستتون درد نکنه، یه صلوات بفرستید اگه دوستان. اللهم صل علی محمد. اگر رفقا میخواد صحبت چیزی بفرمایید. خانمشو کشته بود. نه ببین، اون دختره رو بیان نمیکنه کشته یا نه، ببین اصلا دختره مهم نیست، گناه مهمه. الان شما برای تعریف نمیکنه این دختره که آخر فیلمه همون دختره است که عاشقش بوده، این بچه خودشه، چون بچه رو شکل خودش درآورده، یعنی این اون بچه رو دوباره دیده بازی کرده بود. اینا رو میخواد از حوزه یه حالت انتزاع، یعنی برده انتزاع کرده از مفاهیم، میدونه شما ذهنتو درگیر میکنه، یعنی شما خودش باز کرد
جنازه رو دید ولی به تو اجازه، یعنی دوربین رو نبرد اونجا تو ببینی توی مخاطب، گفت ولش کن مخاطب بذار گیج بمونه، مخاطب اون محتوا رو بخواست ذبح نشه، یعنی شما درگیر مسئله عاشقی نشی یا این دختره هست یا نیست. کسی که آخر با تو یخ افتاد مرد نمیخواست تو بفهمی چیه، برای همین دوربین رو عقب گذاشت یا اون زمانی که اومد مثلا باز کنه دستشو گرفت، یه نوع تعریف کرد که این آشنایی که دست اینو میگیره یا آشنا نیست، میخواست شما گیج بمونی، گیج بمونی تو از این ذهنت. میدونی ذهن یواش یواش، مثلا شما فرض کنید تلفن مثلا آقای بلند قامت رو میخواد یا آقای حسینیان بگه یادتونه شمارش، این ذهن یادتون نمیاد، این ذهن 24 ساعت داره کار میکنه اونو پیدا کنه. میگن یک پیرمرد 90 ساله وقتی تو 90 سالگی تصمیم بگیره زبان ژاپنی بخونه، یه سری سلول های باید خاکستری تولید چن که اون زبان ژاپنی روش ذخیره بشه. ذهن اول مقاومت میکنه، دو سه ما مقاومت میکنه، دید آقا این سمجه شروع میکنه سلول ها رو ساختن که این زبان ژاپنی تو 90 سالگی یاد بگیره. ذهن خیلی توانمنده، اینو مهندسیشو میفهمیدن. البته اینو رو حوزه ذهن بحث بودایی بخش ذهن که میگن اونا خوب توی این بحث ذهن و اینا قوی کار کردن، یعنی نگذاشت شما ورود کنی، یعنی از دور دوربین رو یه جوری کاشته بود، به این میگن مهندسی، دکوپاژ کار یه جوری چیده شده بود، جنازه رو در میاره هنوز جنازه روی صورتش پوشیده است. حالا اون تناسخ هم که حالا استاد تبدیل شد به مار، اینو نمیدونم تبدیل به چی شد، تبدیل به قورباغه شد چی؟ نه خانومه رو میگم، نه نمیدونم، فکر کنم اینا همشون تبدیلا رو یا اصلا یعنی مهم نیست، اصلا نمیخواد شما بدونی بین، ولی شما رو درگیر محتوا میکنه. شما حالا خودتو نگاه نکن، حالا دست طلبی خودت، حجم زیادی از مخاطب ایرانی که این کارو ببینه به تناسخ اعتقاد پیدا میکنه. من حوزه علمی نجف آباد نشسته بودم یه دوستی داریم طلبه خیلی آره دانشگاه مفید هم درس میخون، بعد نشسته اونجا گفت، من رفتم تازه تبلیغ اومده بودم، یه چیزی از تبلیغ تعریف کردم، یه گفت که من احسان فهمیدم یه تر مطالعه کردیم فهمیدیم که روایات تناسخ هم وجود داره. بعد گفتم خب، منم نگاش کردم، حالا بعد گفتم یواش یواش داری نجس میشی، خب ادامه بده، حالا میدونست منم شوخم. بعد خلاصه کلن توضیح داد که آره تناسخ هست و ما خودمون شهید مطهری و چیز کردیم، احضار روح کردیم، خود شهید مطهری علامه طباطبایی هم احضار روح کرده بودن میگفت. بعد میگفت که گفتن آره این روایاتش هست ولی توی این چیزه دست ما نرسیده تناسخ. گفتم خب بعد این نقش اهل بیت رو بگو در کجا قرار گرفت. گفت اینا 14 تا نورن. به خیلی چرفای جالبی میزد، مثلا میخوام بگم تحت تأثیر قرار گرفتن این دوستان طلبه‌ای که حالا درس خون هم هستن، البته خب متاسفانه تو شهرستان ها این آسیب ها بیشتره، اینا به خاطر اینکه کارها رو قوی میسازن، یعنی ملموسش میکنن، اون محتوا رو تبدیل به یه قرصش میکنن که قابل درکه، از بستر رسانه میدونن چه چیزی قابل حمله که بدن رسانه حملش کنه بیاره بده به من و شما. آقا این چرا بلند چیز میشه، خوبه البته بعد خواهی میشه توش داد. آره ولی اینو میتونه مهندسی میکنه که ما هم انشالله در آینده تو ششه همه تو میخونم میتونید کارو بکنید. خب یه صلوات دیگه هم بفرستید. اللهم صل علی